أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يعيد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. در این سوره مبارکه حج آیاتی درباره توحید، آیاتی درباره نبوت و آیاتی درباره معاد گذشت. طبق برخی از روایات وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله الله تعالی و سنا فرمود ذات اقدس اله او را یاری میکند در دنیا و در آخرت. گاهی اون ناصر هم در روایات مشخص شده است که وجود مبارک است عزیز کلام الله هست که بخش از این روایات تو کنز الدقایق هم آمده و این باعث خشم و غضب عده ای شد و قیس کردن به اصطلاح. آیه نازل شد که اگر کسی فکر می کند، گمان می کند که خداوند پیامبرش رو در دنیا و آخرت یاری نمی دهد و عصبانی است، این غضب و خشم خود را می تواند با انتحار، با حلق‌آویز کردن اینا حل کند، ببیند با مشکلش با اینا حل می شود یا نه. بالاخره شما از دست کی به ستوه آمدی؟ این اراده ذات اقدس اله هست که دین خود و پیامبر خود و ائمه جانشین پیامبر رو حفظ کند. شما اگر غیظ کردید، عصبانی شدید، چه کار از دستتون برمیاد؟ شما اگر دست به خودکشی هم بزنید سودی ندارد. این یک وجه رایج است که بسیار از مفسران این راه را پذیرفتند. این گروه معتقدند که ضمیر ینصرهو، ضمیر مفعول به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد. کسی که فکر میکرد، گمان میکرد خدا پیامبرش رو یاری نمیکند، حالا وسیله فرشته یا وسیله وجود مبارک است علیه السلام، این اگر خیلی غضبناک و عصبانی شد دست به خودکشی بزند. بالاخره هر کاری دلش میخواد بکند، ببیند مشکلش حل میشود یا نه. نظیر اونچه که در سوره مبارکه آل عمران گذشت که آیه 119 قل موتو به غیظکم، شما با اون غیظ و خشمتون بمیدی، کار از پیش نمیبرید. آیه 119 سوره مبارکه آل عمران این بود که ها انتم اولائه تحبونهم ولا يحبونكم، شما کفار را دوست دارید ولی اونا دوست شما نیستن. و تؤمنون بالکتاب کله و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. این منافقان وقتی شما را ببینن چهره به چهره بشن میگن ما مؤمنیم، ولی تنها بشن انگشت خشم به دندان میگذارن، انگشت میگذن رو شدت غیظ. قل موتو به غیظکم ان الله علیم بذات الصدور. روی این معنا ضمیر ینصره به حضرت برمیگردد و منظور آیه این است که شما هر کاری از دستتون برمیآید بکنید، ان الله یفعل ما یرید. برخی ها معتقدن که چون نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این قسمت ذکر نشده، این ضمیر ین مفعول ینصره به همون من برمیگردد. من کان یظن ان لن ینصره، هر کس خیال کند که بالاخره باید به سراغ بت‌ها برود، خدا نمیتواند مشکل او را حل کند، یا خدا مشکل او را به حل مشکل او را به بت‌ها واگذار کرده است، خدا ناصر نیست، بت‌ها زار و نافعند و ناصرند، اگر کسی یه همچه گمان را دارد دست به انتحار بزند که میتواند آیا این غیظ و خشم خود را در برابر مکتب توحیدی فرو بنشاند یا نه. این گروه که ضمیر ینصره را به من برمیگردانند، وجهشون این است، توجیهشون این است که چون نام مبارک پیامبر ذکر نشده، ضمیر نمیتواند بدون مرجع در یه آیه مطرح باشد. مرجع میخواهد، مرجع ضمیر ینصره همون من هست. منتها اینا به دو گروه تقسیم شدن. یک گروه منظور از این نصرت را مطلق یاری دانستن، گروه سوم کسانی هستند که دوم این گروه هستند و سوم اصل در اصل مسئله، منظور از این نصر را رز دانستن. عرض بارون، زمین بارون دیده که آماده برای تأمین رزق است، میگن عرض منصوره، یعنی عرضی که نصرت رزق به او داده شده است. خب پس این سه وجه شد. وجه اولی است که ضمیر به حضرت برمیگردد، وجه دوم و سوم آن است که ضمیر به من برمیگردد. فرق وجه دوم و سوم این است که نصر در وجه دوم مطلق است، در وجه سوم خصوص رزق. برخی از مفسران فقط به ذکر وجوه سگانه پرداختن، برخی ها به ترجیح همون وجه اول عنایت کردن، مثلا استاد رضوان لری وجه دوم و سوم را رد کردن، برخی ها وجه دوم و سوم را پذیرفتن و وجه اول را رد کردن. اونا که وجه اول را رد کردن گفتن به این که ضمیر مرجع میخواهد، من کان یظنو ان لن ینصره، اگر ضمیر مفعول ینصره به حضرت برگردد ضمیر مرجع ندارد. این نکته را باید توجه کرد که البته باید ضمیر با دارای مرجع باشد، لکن در فضای قرآن اگر ضمیر بخواهد به الله برگردد یا ضمیری بخواهد به رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردد، نیازی به تصریح نیست، چون فضا فضای خدا و پیامبر است. چون که اگر فضای یک سوره در باره یک مطلب بود و معلوم هست که در باره اون مطلب هست، نیازی به ذکر اون مرجع نیست. الان در سوره مبارک شمس که گفته می شود و شمس و زهاها، خب ضمیر زهاها به شمس برمیگرده مشخص است، و القمر اذا تلاها اینم ضمیر به شمس برمیگرده مشخص است، و النهار اذا جلاها این ضمیر از جلاها به چی برمیگرده؟ روز آفتاب روشن میکنه؟ این که نیست، آفتاب روز روشن میکنه. روز ماه روشن میکنه؟ این که نیست، بر فرضم باشد ضمیر مؤنث نیست. ضمیر جلاها به امور برمیگردد، به اشیا برمیگردد. اگر ضمیر به اشیا برمیگردد و در این فضا معلوم است که روز چی رو روشن میکند، لازم نیست ما قبلا الاشیا یا الامور داشته باشیم. لذا هیچ کسی اشکال نکرده که و نهار ازا جلاها، شما که مرجع ندارید به چی برمیگرده. وقتی گفتید روز روشن می کند، معلومه چی رو روشن می کند دیگر، اشیا را، اشخاص را، امور را روز روشن می کند. بنابراین چون در فضای وحی نام مبارک الله، نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم مشخص است، نیازی به تصریح نیست. این یک مطلب، پس این اشکال نمیشه و زمینه را برای قول دوم و سوم فراهم نمی کنه. گذشته از این، روایاتی که در ذیل این آیه هست همون معنا رو تأیید میکند که بسیار از مفسران گفتن و سیدالاستاد هم همون رو پذیرفته که ضمیر به رسول خدا برمیگردد و عده از این بیان نورانی اون حضرت خشمگین شدن که چطور وجود بارک هست امیر یا فرشته ها و مانند اون ناصر پیامبره و به خشم افتادن. و از اون جهت که این سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد، و قبل از جریان فتح مکه بود، هنوز مشرکین سرپا بودن، هنوز در صدد توطئه و جنگ بودن، هنوز اون خشمشون فرو ننشست و به حضر زاهد تسلیم نشدن، اینا دیدن که وجود مبارک حضرت که از مکه به مدینه مهاجرت کرده، حکومت تشکیل داده، یه عده به او ایمان آوردن و سازمان نظامی پیدا کرده، نیروی نظامی پیدا کرده، آماده تجهیزات جنگی است و در بعضی از صحنه هم پیروز شد، این باعث خشم اونا شد، چون شهیدن که خدای سبحان وعده نصرت داد که پیامبر را یاری میکند و اینا به خشم افتادن. منتها ذکر مسئله آخرت در اینجا تطفلی خواهد بود، برای اینکه مشرکان اصلا معتقد به آخرت نبودن تا بگن که خدا که پیامبر شد در آخرت یاری میکند باعث خشم ماست. اونا میگن انسان که مرد تموم شد و مرگ پوسیدن است و انسان با حیوان هیچ فرقی ندارد، همونطوری که یک گرگ را بعد از مرگ محاکمه نمی کنند، یک کسی که صدامی فکر می کند یا مثل او را بعد از مرگ محاکمه نمی کنند، این هیه الله حیات و جان نبود و نحیا. اینا به آخرت به اون معنایی که مسئله برزخ و قیامت است و حساب و کتاب و تطایر کتب و انتاق جوار و اینا معتقد نیستند. بنابراین چون در خود روایت از وجود مبارک حضرت رسیده است که خدا به من وعده داد که در دنیا و آخرت مرا یاری کند، در برخی از این نصوص نام مبارک هست امیر هست که وجود مبارک هست امیر در دنیا و آخرت ناصر من هست، کلمه آخرت چون در این روایات آمده و واقعیت هم این چنین است، همین را خدا نقل کرد و باعث خشم اونها شد، نه برای اینکه اینها درباره آخرت هم یه همچه عقیده دارن. اونا از نصرت الهی در نصرت حضرت در دنیا خشمگینه. خب و اگر چون که ضمیر به من برگردد، درست است که مرجع ضمیر نزدیک است، ولی با فضای سوره، با سیاق سوره، با سواق سوره هماهنگ نیست. سوره در این آیه در این نیست، یا سوره در این نیست کسی گمان بکنه خدا او را یاری میکنه یا یاری نمیکنه. سوره در بخش توحید است و نفی شرک است و امثال ذلک. بنابراین ظاهر هم همین است که ما به نقل سوج اکتفا نکنیم و ضمیر به وجود مبارک پیغمبر برمیگرده و در فضای قرآن اگر ضمیری بخواهد به الله یا رسول الله برگردد، نیازی به تصریح نام مبارک اونها نیست، چون فضا فضای خدا و پیامبر است. چه اینکه اگر در یه جایی فضا روشن بود که مرجع ضمیر چیست، نیازی به ذکر مرجع نیست، نظیر و نهان رضا جلاها، برابر این ضمیر به اونها برمیگرد، به الله، به رسول خدا برمیگرد. من گذشته از اینکه این منکانه به تعبیر سید رستا رضوان الله علیه نشون میداد که بعضی سنت و سیرت سیه اونها این بود که اصلا فکرشون فکر توحیدی نبود. یه وقت است که بفرماد من یزون نم لن ینصره الله، خب این میتواند ضمیر به من برگردد، اما منکانه یزونو، این کانه نشانه آن استمرار است، کسی که در دراز مدت فکر میکرد که وجود مبارک پیامبر منصور الهی نیست. اگر ضمیر به حضرت بر نگردد، ضمیر به من برگردد، باید می فهمد من زن من یزون نن لینتره الله، دکانه نمی خواد که اینها تأیید میکند که ضمیر وجود مبارک حضرت بر بگردد. من کان یزون نن لینتره الله فی دنیا و الاخره، این حلقاویز بکند خودش بکشه. فلیم دود به سبب رسما، سبب را بر مصادیق هم میکردن که یکی از مصادیق اون جریان تناب است که تناب را میگن سبب، حبل سبب است و مانند اون وسیله سببی، حالا به سمام منظور سقف بیت است یا نه درخت بلند است یا صحنه های وسیع تر و سقف های وسیع تر است که ال سما یعنی به طرف بالا، به وسیله تنامی که به جای بلندی آویزان میکند، این رو امتداد بدهد ثم یقطع خودکشی کند، قطع کند نفس خود را، یا نه از همون بالا خود را پرت کند که از همونجا یهیقو فی مکان صحیح نظیر من یشرف الله فکأنما تخطفه طیر او تهوی به ریح فی مکان صحیح. صحیح یعنی دور. کسی که مشرک است مثل که از در همون فضا پرتاب شده، رها شده. یا کرگس ها و شاهین او را در همون فضا اختطاف می کنن، می روباین. یا تندباد او را به ته دره پرت بکنن، این رو تهوی به ریف مکان سیر. فلیم در هل یذهبن کیده ما یغیزو، کید او به حیله او دست به انتحار بزنه، میبینه خشمش فرو منشونه، چیکار میخواد بکنه؟ هر کاری از دست شما برمیاد بکن. شما که فکر میکنی خدا او را یاری نمی کند، در حالی که این چنین است، در برابر اراده خدای سبحان هر کاری که مقدور شماست انجام بدید. آیه قبل هم این است که ان الله یفعل ما یرید. چون ان الله یفعل ما یرید، شما بخواهید عصبانی بشید تودی ندارد، و هر کاری از دستتون بر بیاد بخواهید اون غضبتون را فرو بنشانید، مقدورتون نیست. پس ان الله یفعل ما یرید، اولا قید شما سودی ندارد، ثانیا برای حل این قید هر کیدی بخواد اعمال کنید بی اثر است، ثالثا هل یذهبن کید ما یغیزو، یعنی خشم شما را از بین ببرد. شما الان عصبانی هستید، بسیار خوب، هر کاری از دستتون برمیاد بکنید ببینید که میتونید جلوی این خشمتون رو بگیرید یا نه. شما راضی باشید به قضای الهی، خدای سبحان پیامبرش یاری میکنه، تموم شده رفت. ان الله یفعل ما یرید. این هم قل موتو به غیظکم 119 سوره مبارکه آل عمران دیگه. شما که الان غضب کردید، غیظ کردید، خشمگین شدید، عصبانی شدید، چیکار میخواد بکنید؟ قطع کنید. یعنی این وقتی که تناب خودتون رو با تناب بستید، حلقاویز کنید که میشه قطع نفس، یا تناب را قطع کنید، از همون بالا بیفتید نظیر تهوی به ریفی مکان صحیح، همونجا سقوط میکنید، خلاصه انتحار کنید، کاری از دست شما ساخته نیست. خب اگه برهان است، برهان مسئله اینه که جهان را کسی اداره میکند که آفرید. از این بودها که نزار رن نافع کاری ساخته نیست. ان الله یفعل ما یرید. خب در صحنه معاد که آیات الهی را ذکر کرد، فبود در این قسمت همود به کذالک انزل الله آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. ما آیات توحید ذکر کردیم، آیات وحی نزد ذکر کردیم، آیات معاد ذکر کردیم، از این طرف اثباتی آیات نفی شرک را ذکر کردیم، ضرر داشتن بت‌پرستی رو ذکر کردیم، کاری از بت‌ها و بت‌پرستی ساخته نیست اون هم ذکر کردیم. این آیات الهی است که به صورت شفاف خدا بیان می‌کند. منتها قرآن که هدل للناس است، این ادله و این استدلال و این بیان‌ها هدایت عمومی است که هدل للناس است. اگر کسی گوش شنوا داشت، پذیرفت، چند قدم به همراه اولیای الهی حرکت کرد، از اون بعد هدایت پاداشی نصیبش می شود، از اون بعد گرایش پیدا می کند، علاقه پیدا می کند به انجام دادن فرائض و انجام دادن نوافل، که ان للقلوب اقبالا به ادبارا. این گرایش ها، این علاقه ها، این منش ها فیض خداست، این رو خدا به همه نمی دهد. اون اصل فطرت را به همه علی‌السوا داده است که نصاب لازم برای تکلیف، لذا برابر او فهمت هدن لنداز. اما اگر کسی بی اعتنائی کرد، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار به او مهلت میدهد، راه چوبرم باز میکند، از اون بعد او رو به حال خود رها میکند، میکند تو بو راه خودت، که وجود بارک عزت بارها عرض کند الهی لا تکلنی الا نفسی طرف خود عین ابدا. این واگذاری انسان به حال خودش بدترین کیفر است، برای این که انسانی که فقیر محض است، وقتی به حال خود واگذار شد، خب قهرن سقوط میکند دیگر. اما تصدی هدایت اون که هدایت پاداشی است، او مغلب الغروب است، قلبش نرم میکرد، گرایش میدهد. میبینید خیلی هستن که به زحمت به طرف مسجد زیارت میرن، بعضی اصلا مشتاقانه میرن، مثل که خونه دوستشون میخوان برن. حرم رفتن برای اونها یه چیز لذیذی است. بعضی ها با تکلف میرن، این که گرایش دارن، لذت میبرن، انس دارن، اینا فیض خداست، این رو خدا به همه نمیده. همون ان الله یهدی هر کسا که بخواهد. تو سوره بارکه مؤمنون نور این هم هست، این تطیعوه تهتدوا، من یؤمن بالله یهدی قلبه. خب اینا که هدایت تکوی تشتیعی نیست، که هدایت افضایی که نیست. فرمود اگر کسی به خدا ایمان بیاورد، خدا دلش رو رهبری میکند. خب این هدایت تشریعی، هدایت ابتدایی اگر نباشه که ایمان نمیاره که. یعنی اون هدن دناس اول است، این شخص ایمان آورد برابر هدن دناس ثانیان، این من یؤمن بالله یهده قلبه، این یهده مرحله پاداشی سالسن. اون هدایت اومیست که هدن دناس، عده قبول عده نکور، اونا که قبول کردن میشه یؤمن بالله مرحله ثانی، اونا که مرحله ثانی رو گذروندن من یؤمن بالله یهدی قلبه. اینجا هم همینطور است، ان الله یهدی من یریدو. خب صحنه معاد که ترسیم شد، کیفیت معاد را مشخص فرمود که چگونه در اون واسطت العقد، در اون بیت الغزل، در وسط سیر خلقت انسان، همون کذالک لنبین آیات، این جمله که در آیه قبل خونده شد، آیه پنج سوره مبارکه حج خونده شد، این رو کاملا در نظر شریف داشته باشید که وسط قصه فمون لنبین لکم، این نه به قبل مرتبط است نه به بعد مرتبط است، اما اون هدف است. انسان اولش خاک بود، بعد نطفه بود، بعد علقه بود، بعد مضغه بود، بعد کم کم حالا عظام شد، بعد حالا طفل میشه، بعد از رحم به دامن میاد، بعد نوجوان میشه، بعد جوان میشه، بعد میانسال میشه، بعد فرتوت و کهنسال میشه، بعد میمیره. این سیر که ذکر کرده وسط یک بیت الغزلی هست، یک واسط العقدی هست. فبود لنبین لکم، این خیلی قیمتی، خیلی یعنی خیلی قیمتی است که چرا اینجا آمده، نه به گذشته رابطه داره نه به آینده رابطه داره. بخواد پابان الان نمیخوایم کیفیت بشرسازی رو برشون بگیم، که ما میخوایم مسئله معاد تر کنیم، که شما درباره معاد چی مشکل دارید؟ شما که میبینید این دلیل رو هر روز دارید میبینید، این هر روز ما داریم مرده را زنده میکنیم، این خاک مرده را ما هر روز داریم زنده میکنیم. اومد شما میگید چگونه خدا مرده را زنده میکنه؟ این یه تکه خاک است، بعد میاد دامن تو مزرعه، بعد میشه میوه، بعد میاد بازار، بعد میاد نطفه، بعد میشه علاقه، بعد میشه انسان. الان اگه کسی بره پشت بام این نظام ببینه همین 7 میلیارد 200 سال قبل تو این باغا بودن، بعدم اگه اهل بصر باشه میبینه همین 7 میلیارد 200 سال بعد تو باغا هستن. اینطور نیست که از جای دیگه آمده باشن که، اما اون نفق تو فیه من روی حساب خاص خودشی داره تا دوباره در قیامت همین را برگردونه در جای اولیش. ما هر روز داریم مرده را زنده میکنیم، شما مشکلتون چی هست؟ خیلی این جمله لنبین لکم گیراست که در وسط قرار گرفته. خب الان فبود حالا که مسئله معاد شد و همه زنده شدن، بالاخره بشر 6 گروه دیگه، گروه هفتمی هم هستن، منتها اونا رو اینجا ذکر نکردم. فرمودن ان الذين امنوا، اونا که مؤمنن مسلمانن تابع قرآن اسرته، و الذين هادوا، اونا که تابع هستی موسی کلیمن، و السابعین که حالا یا ستاره پرستانن یا برخی ها میگوین اینا شعبه از مسیحی ها هستن، ترسایانن، و النصارى اون شعبه اصلی مسیحیه، و المجوس زرتشت ها، و الذین اشرکوا، گروه هفته من ملحدینن. ملحدین اونایی که میگن که ما یهلکون ردر، کمونیستن و الهادین، مبدا و معاد رو نمیپذیرن. خب اونا چون کم بودن در حجاز، آیاتی که مربوط به الحاد باشد کم است. ما یهلکونا الا الدهر و مانند آن هست در قرآن، اما خیلی نیست. ارتباط تنگاتنگ وجود بارک حضرت با مشرکان بود و یهودی ها بود و مسیحی ها بود، اهل کتاب بالاخره. فهم ما این شش گروه را در صحنه قیامت این همه حاضر میکنیم. ان الله یفصل بینهم، او چون خیر الفاصلین است، قولش فصل الخطاب است، خیر الحاکمین است، قضای او هم خیر القضاست، بین همین ها داوری میکنند. یهودی ها را با کتابشون، مسیحی ها را با کتابشون، مجوس را با کتابشون، و ها کذا و ها کذا و ها کذا، هم اینها را از هم جدا میکند. یک این جدایی برون مرزی، هم در داخل اینها اینها را با حساب و کتاب خودشون از یکدیگر جدا میکند. این فصل و خطاب درون مرزی، اینا را هم از هم جدا میکنند، برابر کتابشون اعمال خودشون اعمال را میسنجند. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. چرا؟ چون ان الله على كل شيء شهید. ان الله یفصل بینکم، جمله در محل خبر دیگه. خب خدای سبحان چون قولش فصل است، خیر الفاصلین است، خیر الحاکمین است، بین این شش گروه جدایی میاندازد از بیرون، و حق و باطل اینها را هم از درون اینها جدا میکنند. خب اینجا چند مطلب است. یکی این که این ارتباطی با آیه سوره مبارکه بقره ندارد. آیه 62 سوره بقره این بود: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون ناظر به آن است که اینها چه در دنیا چه در آخرت هر کدام برابر این اصول سگانه از سعادت برخوردارن، چه یهودی، چه مسلمان ها، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، چه صابئین، هر کسی این سه اصل داشته باشد اهل نجات است: ایمان به خدا، ایمان به قیامت و عمل صالح. برخی ها خیال میکردن که این پلورالیسم مذهبی و دینی رو تأیید میکنن، یعنی یهودی ها محل نجاتن، نصارا محل نجاتن، صابئین محل نجاتن، اونطوری که مسلمین محل نجاتن، در حالی که این چه نیست. اون بحث های سوره مبارکه بقره گذشت. این نمیخواد کثرت‌گرایی دینی را در اثر واحد امضا بکنن، کثرت‌گرایی سیاسی را، اجتماعی را که با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشید امضا میکنن، اما کثرت‌گرایی دینی و مذهبی و کلامی و حق بودن رو هرگز امضا نمیکنن. برای اینکه در فرهنگ قرآن این سه اصل معتبر است: توحید که اون هم قبول کردن، عقیده به معاد اون هم قبول کردن، و عمل صالح. عمل صالح در فرهنگ قرآن عملی است که مطابق با حجت عصر باشد. حجت عصر در زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه دین اون حضرت بود، در زمان است که موسی همچنین، در زمان است که عیسی همچنین. الیوم عمل صالح مطابق با قرآن عصرت دیگه. الان اگه کسی به طرف بیت المقدس نماز بخونه، دائما هم نماز بخونه، عمل صالح نیست. عملی را قرآن صالح میداند که مطابق با حجت عصر باشد. لذا در بخشای دیگر از قرآن فرمود: فئن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. پس اگر در عصر خودشون باشه، بله، هر کسی در عصر خودش این سه عصر داشته باشه اهل نجات است. یهودی های عصر خودشون، مسیحی های عصر خودشون، صابئان عصر خودشون، اینجوره. اما در عصری که حضرت رسول علیه صلی الله علیه و سلم آمدن و دیگه انقطع الوحی و ختمی نبوت اعلام شده است، تنها عملی صالح است که مطابق قرآن عشرت باشد. اگر مطابق نباشد، این دیگه عمل صالح نیست که. حالا اون کاری که رهبانیت میکردن، کلیسا میکردن، علیان که این عمل صالح نیست. بنابراین عملی صالح هست در فرهنگ قرآن که مطابق با حجت اصل باشد. این هرگز پلورالیسم مذهبی را امضا نکرده و نمی کند. البته با هم زندگی کردن زندگی مسالمت آمیز داشتن، لا تظلمون و لا تظلمون بودن مطلب دیگه است. خب بله، این میگن گروهی از مسیحا هستن این سابعین. خب بله، اون چون احتمال سی مفسران ذکر کردن. خب بنابراین این آیه، آیه 62 که قبلا بحث شد، هیچ ارتباطی با آیه محل بحث سوره مبارکه حج نداره. در سوره حج میفرماد به اینکه در قیامت بین همه اینها داوری هست و خدا هم خیر الحاکمین است و فصل القضا و فصل الخطاب به عهده خدای سبحان است. در جریان مجوس مستحضرید، علامه تو تذکره به صراحه میگوید به اینکه مجوسی ها با جزیه بدن و مانندن خیلی از فقها ها فر بودن. وجود بارکی هست دمی سلام الله علیه دارد که سرونی قبلا تفقدونی، تو زیل همین آیه این روایات آمده. بعد اشعث قیام کرد، عرض کرد که یا امیر المؤمنین، چون حضرت همون سرونی قبلا تفقدونی، به حضرت عرض کرد که چرا از مجوس جزیه گرفته می شود؟ من میشه قرار داده جزیه با زرتشتی ها یه امر بود عملی. او سوال نکرد که آیا از مجوس جزیه گرفته می شود یا نه، سوال کرد که چرا از مجوس جزیه گرفته می شود. من میشه این امر پذیرفته شده بود دیگر. اگر سوال این بود که آیا از مجوس از زرتشت جزیه گرفته می شود یا نه، خب این من میشه که سابقهش روشن نبود. اما سؤال اشعث در اون جمع این بود که چرا از مجوس جزیه گرفته می شود. وجود مبارکه از در تفاوت به این که اینا پیامبری داشتن، کتابی داشتن، اون تا پیامبرشون شهید کردن. خیلی از همین یهودی ها بودن که قتل النبیین به غیر حق یک، یقتلون النبیین به غیر حق دو، و این هم همینطور بودن. اینا پیامبرشون شهید کردن، کتاب داشتن. خب اگر تاریخ، متاسفانه این تاریخ خیلی رواج ندارد، تاریخ حوزه اسلام در حوزه ها، اگر تاریخ انبیا البته که در توش در چه عصری بود، با کدام یکی از این سلاطین ایران روبرو بود، نامهای از او بود، حرفای از او بود، برخورد این زرتشت با حکومت ها چگونه بود، برخورد زرتشت با مردم چگونه بود، خیلی میتوانست ما کمک بکنه. اما خب در جریان هست موسی و جریان هست عیسی و اینا آیات فراوانی هست. ولی اگر در این قسمت، چون از قرآن کریم به همون دلیل، به همون دلیل که جریان انبیای اون طرف آب و این طرف آب، یعنی خاور دور و باختر دور رو ذکر نکرده، برای این که اگر ذکر میکرد اینا میگفتن که معذرین افسانه است، برای این که مگر اون طرف آب خبری هست یا نه، نه اقیانوس پیمایی در کار بود نه هواپیمایی، اینا خبر نداشتن. که اگر حضرت میفرمود به این که در خاور دور یا باختر دور پیامبری بود، مردم این چنین بودن، باور نمیشه. فقط رضا انبیای خاورمیانه رو ذکر کرده که بعد بفهمد سمن ظروف سیر و فرعرض که فکران آقا بطل کز و آقا بطل کز. جریان زرتشتم اگر یک کتابی مونده بود نظیر جریان تورات و انجیل حتما ذکر میکرد، و نبود این کتاب متاسفانه باز شد که آیاتی در این زمینه نمیشه. ولی خب بالاخره فقهای ما مثل علامه در تذکره و مانند اون فتوا دادن که از زرتشتی ها جزیه گرفته می شود در زمان وجود بارک حضرت که ظهور می کند. این طور است. خب این مال مجوس که حضرت طبق این روایت به اشعث جواب فرمود. مشرکین در برابر این هستن، پس معلوم شه که این مشرلزین اشتکو که گروه ششمان غیر از مجوسن، مجوس مشرک نیست، نصارا مشرک نیست، سابعین مشرک نیستن، یهودی ها مشرک نیستن و لذین آمل مشرک نیستن. حالا برخی از اینها که گرفتار تسلیس یا تسلیه شدن حسابشون جداست. فقط کفر لذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا کسانی که فقط کفر یهود از قالت یهود عزیر الله، حسابشون جداست. بعد فرمود ان الله على كل شيء شهيد. این ان الله على كل شيء شهيد غیر از ان الله بكل شيء شهيد است. این شهید نمیتواند معنی شاهد باشد، معنی مشهود است. تو آیه اولا یک ببرد به که انه علا کلش این شهید، اونجا همین مطلب است. یه وقتی میگیم انه با کلش این علیم، این حق لا ریب فیه، به کلش این بصیر، به کلش این سمیع، به کلش این شهید، این درست است. اما اگر گفتیم علا کلش این شهید، این شهید اگه منی علیم باشد، اگه منی شاهد باشد، که با علا استعمال نمیشه. ما بخوام بگیم خدا همه چیز رو میبیند، همه چیز رو مشاهده میکنه، باید بگیم به کلش این شهید دیگه، نه علا کلش این شهید. اما اگر علا گفتیم، این شهید را الا ولا بد ونی مشهود باید بگیریم. خدای سبحان بالای هر چیزی مشهوده، یعنی شما هر چی رو میخواد ببینی اول خدا رو میبینی، منتظر نابینای حرف دیگه است، مشکل خودش ماست. او بالای هر چیزی. حالا یک کسی چشمش فقط این زیر رو دید، خب بله این دیگه بالایی رو نمیبینه. این اگر نابینا بود اون رو رو ندید. حالا فرض کنید کسی دستش رو گذاشته روی یک کتابی، این شخص نزدیک بین است و باریک بین است و ضعیف بین است و ریز بین است و زیر بین. این دستی که رو کتاب نمیبینه، خب کوری خودشه، ولی دست فقط دست رو کتابه دیگه. ان الله على كل شيء مشهود. اگر گفته شد ما رأيت شن الا و رأيت الله قبله، رو همین جهت است. مگر میشه بر اساس داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه خدا جای حضور نداشته باشه، ظهور نداشته باشه؟ اما عمیت عین الله ترا که علیها رقیب. این بیان نورانی از سید شهادت به اون جمله زید نفرین نیست، کوربا خیر کور است، اون که تو رو نبینه کوره. عمیت عین الله ترا که علیها رقیبا، خدای اون که تو را رقیب و حاضر و ناظر نمی‌بینه کوره، نه کور باد. این چینه. پس انه علا کلش این شهید، اگر چون که مشهود بالای هر چیز هست، کسی نمیتواند در این فرق ششگانه جز اون پنج فرقه باشد، با جز فرقه اولا باشد. الحمدلله رب العالمین.